ترانس و در این لحظه با هم چی میشنویم؟ عصر غجر رو.
کسانی که با چشمهای باز تاریخ نمیخوانند ناچارند تاریخ را با چشمهای بسته تجربه کنند. عصر غجر.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوشندیشه و خوشروش، خوشسخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم و شما مسافرین عصر حجر که نه البته، بلکه مسافر عصر قجر هستید. توی قسمت قبلی در مورد شکراب شدن میونه محمد علی شاه و مشروطه‌خواه براتون گفتیم و اینکه محمد علی شاه تصمیم گرفت که ماجرای مجلس و دموکراسی خواهی و مشروط طلبی و اینا رو یک بار برای همیشه جمع کنه. الان دیگه وقتشه که بریم بشنویم آخر کار به کجا کشید.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر غجر. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر غجر. روایت تاریخ.
محمد علی شاه قاجار بعد از اینکه زد به تیپ و تاپ مشروطه‌خواها و با هم دیگه دچار مشکل و اختلاف شدن، مرکز فرماندهی خودش رو در باغ شاه قرار داد. شاه با این کار میخواست از شهر بیرون بره و در باغ شاه لشکرش رو آماده کنه و با خیال راحت با مشروطه بجنگه.
این باغ شاه یا باغ شاه؟
این در واقع اول باغ شاه بوده.
بله.
که در اثر کثرت استعمال یا زیادت بکارگیری تبدیل شد به باغ شاه.
دیگه خیلی پیچیده شد، از ذهن من خارج.
شما باغ شاه بگو.
باشه.
بله، عرض می‌کردم. خلاصه این که دفتر دستک و لشکر و نمیدونم ارتش و ایناشو برداشت برد و توی باغ شاه آماده شد که با مشروطه و مشروطه چی و مشروطه خواه بجنگه. از همین روی نامه‌ای به این شکل نوشت.
من بگم؟
تو باید بگی اصلا.
جناب اشرف مشیر السلطنه، چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود، از این رو به باغ شاه حرکت فرمودی. پنجشنبه 4 جمادی الاولی امارت باغ شاه. علیکی مثلا من نمیخوام به مجلس حمله کنم، منظورش این بوده.
آره دیگه، مثلا من فقط گرممه، چون آره. گرممه مثلا بلند شده
داداش. آخه یکی باید بهش میگه داداش با ما هم آره گرمت بود، خب کولر رو میذاشتی رو دمای آسایش، لازم هم نبود جایی بری.
حالا کولر که البته اون زمان نبود.
این بهانه ها چیه بانه؟ کولر نبود چیه؟ کولر نبود، حالا دمای آسایش که بود که. نکن بانه، نزن این حرفا رو.
نه خب دمای نبود. آسایش با کولر باید تعمیم بشه دیگه، با باد بزن که نمیشد.
با چیه بانه یزدی؟ ببین ما رو سیاه نکن، ما خودمون تو لوله بخاری که تو ذهن توه بزرگ شدیم.
محمد علی شاه بعد از اینکه به باغ شاه رفت، 8 نفر از آزادی خواها رو صدا کرد که بیان. 6 تاشون اینایی بودن که میگم. خوب گوش کن، میپرسم بعدن. جهانگیر خان سور اسرافیل.
خب.
سید محمد رضا مساوات.
او.
سید محمد رضا مساوات کجایی؟
شیرازی.
ملک المتکلمین.
ملک المتکلمین.
سید جمال الدین
شیرازی،
واعظ اصفهانی،
ای بابا،
بهاءالواعظین،
نه کرمانی،
این نه نداره،
آه نداره،
و میرزا داوود خان.
یه با من دوباره بگم؟
دوباره بگو.
جهانگیر خان سور اسرافیل،
آها،
سید محمد رضا مساوات شیرازی،
بله،
ملک المتکلمین،
بله،
سید جمال الدین واعظ اصفهانی. چقدر این زیاد بوده. آره، این یه خط اسمشه فقط،
اومدنش هم زیاد میخواست طول بکشه.
آره.
خب
بهاءالواعظین و میرزا داوود خان.
آره دیگه، شاه به مجلس گفت که آقا این آدما رو به علاوه دو نفر دیگه بفرستی، من باشون کار دارم. یعنی مثلا احتمالاً گفت مثلا ما یه دونه چه می‌دونم یه قناری داریم با ارزن مثلا روپای میزنه.
گفت بیا لاپوش داریم. آره، که میدوه
اسپانیایی حرف میزنه.
آره.
ولی مجلس فریب نخورد و با این درخواست مخالفت کرد و گفت هر چی فکر میکنیم آقا میبینیم راه نداره.
آره.
آخر سرم شاه گفت حالا که اینطوره منم مجلس رو چیکار میکنم؟
به هم میزنم؟
نه دقیقاً.
تعطیل میکنم؟
خیر.
به توپ میبندم.
اینو از کجا گفتی؟
از خودم در آوردم.
نه دیگه، از خودت همین جوری که نمیتونی یه بار
از تو در آوردم. خب من تو هم تو منی.
نه نه نه، ببین همین جوری بعد از به هم میزنم و منحل میکنم یهو گفتی به توپ میبندم. روالش این نیست.
دیدی که بست؟
بله دیدم که بست، اما کارش منطقی نبود، خیلی ضایع بود.
بونگزی دیدی که بست؟
خیلی خوب باشه. سرانجام در اثر ایستادگی و سرپیچی از فرمان شاه مجلس به توپ بسته شد. وکلا از مجلس پراکنده شدند. سید عبدالله بهبهانی و ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان و چند نفر دیگه رو هم سربازا دستگیر کردن و به باغ شاه بردن. یعنی گفتش که اگه خودتون نمیایید آقا ما میاریمتون.
آره.
خلاصه این که در باغ شاه ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان رو خیلی ریلکس
با آرامش
و در نهایت آرامش
آسایش
به قتل رسوندن. بسیاری از مشروطه خواهان رو هم به بند کشیدن.
خب
و بسیاریشون رو هم به فرار وادار کردند.
گریز.
در این دوران محمد علی شاه و متحدینش به شدت در مقابل ملیون ایستادگی کردند. اما خب داستان به همین سادگی ها هم تموم نشد.
به کجا ختم شد پس؟
سرانجام مقاومت ستارخان توی یکی از این کوچه پس کوچه ها و محلات تبریز و بعدش هم پیوستن بختیاری ها و داشناک های ارمنی به علاوه مجاهدان قفقاز، محمد ولی خان تنکابونی و مردم گیلان و همینطور بسیاری دیگر که به فتح تهران کمک کردن باعث شد که محمد علی شاه ناچار به فرار بشه و به سفارتخانه روسیه پناه ببره. آخرش هم بره کجا؟
بره کجا؟
بره روسیه.
اه؟
آره. در تاریخ 22 تیر ماه 1288 خورشیدی، یعنی روزی که تهران به دست مشروطه خواه افتاد، محمد علی شاه با خودش گفت چیکار کنم چیکار نکنم.
نه واقعا علی، من این سوال دارم.
بفرمایید.
واقعا محمد علی شاه چه جوری الان تو تاریخ اومده که 22 تیر 1288 هجری خورشیدی با خودش نشسته بود مثلا فلانجا، تازه همه این هم تو میگی ذکر کرده، فلان نشسته بود یه دفعه با خودش میگفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ ها؟
میتونم اعتراف بکنم؟
بگو.
حق با تو بود. واقعا
دمت گرم، اولین باری که داری اعتراف
کردی. آقا خیلی زایه بود. آخه چی بود من گفتم؟ آخه از کجا میشه فهمید یه نفر خودش تنهایی در قعر تاریخی جایی نشسته خودش با خودش داره چی میگه؟
صد و خورده ای سال پیش.
نه حق با شماست، حق با شماست، اشتباه کردم.
نکرد.
ولی نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که احتمالاً با خودش گفت که من که در مورد مردم خودم اونجوری رفتار کردم و کلن مردم چیزی جز ظلم از من ندیدن، راهی ندارم به جز پناه بردن به اجنبی. در نتیجه چیکار کرد؟ بلند شد رفت سفارت روسیه در تهران، پناهنده شد و در اونجا بست نشست. بعدش هم مجلسی ها گفتن شاهی که بره پناهنده بشه به روسیه به درد سلطنت کردن نمیخوره و نهایتا توسط مجلس عالی از مقام سلطنت خلع و مجبور به ترک ایران شد. مجلس عالی هم ما چیکار کرد؟ پسر 12 ساله این محمد علی شاه، یعنی احمد رو به سلطنت منصوب کرد.
ای بابا.
و برای محمد علی میرزا هم یک مقرری، یعنی حقوقی برابر 100 تومان در ماه در نظر گرفت.
اون موقع
100 تا 1 تومانی تازه، نه 100 هزار.
100 تومان اون موقع کم نبوده.
آره دیگه، این پول براش در نظر گرفتن که تو مملکت غریب آقا در به در نشه. به هر حال بد بود دیگه، خارجی‌ها می‌دیدن آبروی مملکت میرفت.
دیگه بیخیال جاد.
نه خیر، بیخیال که نشد. بعد از مدتی با کمک روس‌ها تصمیم گرفت که برگرده، یعنی در صدد بازگشت و انتقام‌جویی و کسب مجدد قدرت بر اومد که طبیعتاً خب شکست خورد و به اودسا در اوکراین در واقع برگشت و مقرریش هم از سوی دولت ایران قطع شد. یعنی گفتن حالا که حمله میکنی ما هم حقوقتو قطع میکنیم. یعنی فقط میخواست حقوق خودشو قطع کنه و یعنی کاری از پیش نبرد.
دیگه بیخیال شد دیگه بیخیال.
اگه نتنگی وسط حرفام برات میگم.
نمیتنگم، بگو.
تزار روسیه کاخی رو به مدت چند سال در اودسا در اختیار محمد علی میرزا قرار داد. بعد از اون هم ملک جهان خانم قصر و باغ بزرگی توی اودسا خرید و اون رو به شکل باغهای ایرانی درست کرد. قشنگ یه 4 تا کاج و 4 تا سرو و اینا بردن اونجا چیدن، یه حوض وسط گذاشتن که شبیه این باغهای ایرانی بشه. یه شرشر آبی و چهچه بلبلی ها. چرا؟ برای اینکه الکی پیش خودشون فکر کنن هنوز شاهن و دارن حکومت میکنن. محمد علی میرزا از سال 1912 تا 1919 میلادی که انقلاب روسیه به اودسا رسید توی همون باغ زندگی میکرد.
یه لحظه میخوام بتنگم وسط حرفه.
بتنگ ببینم چیکار میکنی.
دیگه تو ابد همونجا موند؟
تو ابد که خب نمیشه جای موند. اونم نموند البته، بلکه اول به بندر ساونا توی ایتالیا رفت و اونجا در سال 1304 خورشیدی فوت کرد و پیکرش رو هم بنا به وصیت خودش به کربلا بردن و همونجا دفنش کرد. شفق سرخ که یکی از تریبون‌های مخالفین محمد علی شاه بود نوشت محمد علی میرزا پادشاه مخلوع ایران در پاریس به مرض دیابت فوت شده است همین. و این شد فراخود پایان غریبانه و غم‌انگیز پادشاهی که به گفته خودش مردمش رو گوسفند، خودش رو شبان و مملکت رو ملک تلق خودش میدونست.
پایان غریبانه رو خوب اومدی ها.
خیلی غم انگیز بود.
قبول داری؟ واقعا مثل آنانس فیلم ها بگم.
غریبانه، فیلمی از علی منگزی با بازی ارسلان جولایی به کارگردانی رضا عزتی،
تحسین شده در هیچ جشنواره بین المللی.
برنامه امشب سینماهای تهران و شهر زنها.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قجر رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر.
تریبون تاریخ.
جالبه، میپیچه چکان چشم. حضار محترم سلام، صدام میپیچه، دوست دارم چشم. سلام، این جانب ناظم الاسلام کرمانی، نویسنده، روزنامه نگار و قاضی عصر مشروطه ایران هستم. امروز اینجا هستم تا نکاتی را در مورد محمد علی شاه قاجار خدمت شما عرض بشم و عرض کنم. محمد علی میرزا خسته است، پشت درای بسته است. میگن یه گوشه نیست.
خیلی اصلاحی میکنم از حضورتون. محمد علی میرزا خسته نیست، محمد علی میرزا خست.
خصت واقعا ما خودمان نوشتیم،
خودتون نوشتیم. خب یه صد و خوب سال گذشته یادتون رفت.
چش عذرخواهی میکنیم، ببخشید اشتباه لپی بود، عذرخواهی میکنم. این صدای ما که میپیچد ما حال میکنیم خصت را خسته خواندیم، عذرخواهی میکنیم. بالاخره پیش میآید برنامه لایو یا همان زنده است دیگر، پیش آمد است پیش میاد دیگر، پیش آمد چش. محمد علی میرزا خست و لعامت و سفاحت و قساوت قلب و بیرحمی را به منتها الیه درجه رسانیده بود، الیه نداشت منتها رسانده بود، تمام خدام و رعیت را فدای خود میخواست، یعنی همون فدا، گفت فدا فدتم. گویا خداوند این مخلوق را برای راحت وجود او خلق کرده است. به هر کس احتیاج پیدا می کرد با او با کمال ملایمت و مهربانی رفتار می نمود. بعد از رفع احتیاجش مثل این بود که او را هیچ نمی شناسد. ببخش من یه وقتی قاطی کردم، بالاخره از قصر قاجار بودیم، این لهجه من گاهی عوض می شود. با اشخاص پست و نانجیب و قطاع الطریق که اسباب صدمه و خانه خرابی مردم بودند وسوق پیدا می کرد. اعتماد به اشخاص رمال و فالگیر و جادوگر داشت، خوشمان آمد، خود را مسلمان می دانست، به مسجد و معبد توپ می بست. در روز عاشورا غمه و غداره به سر می زد و خون سرش را به روی و صورتش می مالید و در شب عاشورا 1001 عدد شمع در اتاقش روشن می کرد و شمع 40 منبر را روشن می کرد. اما احترام ماه محرم را منظور نداشته و در ایام عاشورا بود که تلگراف یا همون تلگراف حمله به تبریز را مخابره کرد و حکم داد که اهل تبریز را در حالی که مشغول عزاداری بودند قتل، اسیر و غارت نمایند. بی ادب بی خانوادگی. در روز عاشورا انقدر خون از سر جاری می کرد که به حالت غش می افتاد، اما در شب چندان می آشامید که لا شب نیه. چی نوشتم اینجا؟ بله
استاد.
بله
لایشعر.
واقعا ما چه چیزهایی میگفتیم؟
چه چیزهایی میدونستی؟
من لا
یشعر
شعریه،
یشعر شهریه، یه چیز دیگه.
چش لا یشعر
یعنی مثلا مشاعرش رو از دست
میده. فهمیدم. اما در شب چندان می آشامید که لا یشعر می شد، درست گفتم؟ زمانی که خبر به او دادند که در تبریز رعیت از گرسنگی تلف می شوند و به واسطه محصوریت به شدت گرسنه و بینوا شده اند و در اصفهان اقبال و دوله به مسجد توپ بسته است، بسیار مسرور شد، حال کرد. مسخره نیست؟ خود را ناموس پرست وانمود می کرد در حالتی که با محارم خود همان رفتار را می نمود که با اجنبی روا می داشت. خب دیگر چه بگوییم که ناگفتنش بهتر است. یه بار دیگر می رویم همین را با خواندن. خب دیگر چه بگوییم که ناگفتنش. چشم چشم بند.
استاد جنس صدا تو دوست دارم،
مثل لالاییه.
تحریراتم واقعا خوبه.
ممنونم.
ولی وقت برنامه واقعا دیگه داره تموم میشه. اگه میشه بدون آواز بخونید که بریم.
میدونم که فالش بودم. چشم خارج شدم. چشم شما هم بفرمایید بروید منزل. ما هم اینجا این تریبون و میکروفون را دیدیم، حال کردیم، هی میخواییم چیز کنیم. این صدای من هم میپیچد. خودمان با خودمان حال کردیم. بروید بروید منزل تا خانواده نگرانتان نشدند. خدا نگهدارتان.
توجه توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قجر با دو بال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو نشاط و جانایی همراهی می کند. عصر قجر، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. عصر قجر، برنامه‌ای برای اهل نظر.
حکایت تاریخ.
یه نقل قولی از محمد علی شاه وجود داره که عمش این نقل قول رو روایت کرده. یعنی این که محمد علی شاه رفته پیش عمش یه چیزایی گفته، بعد عمه اومده گفته که محمد علی شاه اومده پیش من این حرفا رو زده، و الان میخوایم ببینیم که این حرفایی که محمد علی شاه به عمش زده و عمش بعدن اومده روایت کرده که محمد علی شاه این حرفا رو اومده به من که عمش باشم گفته چی بوده. الان از خود محمد علی شاه دعوت میکنیم که بیاد و این حرفایی که به عمش زده و عمش بعدن نقل کرده که محمد علی شاه به من که عمشم این حرفا رو زده رو بر ما نقل کنه. آقای محمد علی شاه.
بله.
آقا تشریف بیارید، یه دونه نقل قول هست. ظاهرا شما برای عمتون روایت کردید، بعد عمتون برای ما روایت کرده. بیا بگو ببینم برای عمت چی گفته بودی.
باشد، میاییم.
خب آیه محمد علی شاه، شما به عمتون چی گفته بودید بعد از اینکه حالا اون داستانای پناهندگیتون به سفارت روسیه پیش اومد؟ ظاهرا به عمه جان یه چیزایی گفته بودید.
عمه
جان به ما
گفته
خیر، غذا رو بعدا هم بخس بخورید.
ما گشنه مانند.
شما سیر نمیشی هیچ وقت.
باشد.
آره، تشریف بیار ببینم به عمه جان چی گفتی شما.
همونطور که گفته بودی.
همونطور که گفته بودی.
در نامه نوشته بودن.
آره، همونطوری که شما به عمه گفتید و عمه تو نامه نوشته بودن.
باشه، گفته بودیم عمه جان مرا سرزنش نکن که به سفارت اجنبی پناهنده شدم. آمدنم از ترس نبود. دیدم این سلطنت دیگر به دردم نمیخورد، به کارمان نمیآید. گیرم با اینها صلح کردم یا زورم رسید و همه را کشتم. باز رعیت ایران مرا دوست نخواهند داشت. تک و تنها با یک مملکت دشمن چه کنم؟ اگر نیامده بودم به سفارت روس، میریختند و در همان قصر سلطنت آباد مرا میکشتند و زن و اولادم را اسیر میکردند. به همه جان ما گفتیم نارا.
حالا درسته، جالبه، ولی خب از ترسم بوده دیگه.
از اصل من نبود، از ترس من هم بود.
از اصل نیفتاده بودید، از ترس افتاده بودید.
از اسب افتادیم بعدش.
نمیدونم، جالبم هست. یعنی مثلا پیش خودت گفتی که از نمیچسبه دیگه. دوست دیگه تو چشمت سیاه شده بود یه جوری.
خودمان هم خودمان را چیز کردیم دیگه. آره. لوس کردیم.
لوس کردید و ولی فکر کردید شاید بتونید برگردید، ولی نشد. چون بعدن یه تلاش هایی کردید که با کمک روسیه دوباره برگردید و ولی نشد.
بله بله، ما فکر میکردیم که بالاخره دنیا اینجور نمیماند، ما برمیگردیم.
آها، یعنی مثلا پیش خودت فکر میکردی که دنیا که اینجوری نمیمونه همیشه.
بله، ولی نه برگشتیم نه آمدیم، بلکه ورگشتیم.
خیلی خوب، دستتون درد نکنه، شما برید.
ملازمم تو را لازمم.
بفرمایید.
منو ببر بیا خود.
شنوندای عزیز، اینم از حکایت امروز، جالب بود. بریم برای خداحافظی. خب شنونده‌ی عزیز، امیدوارم که از این قسمت برنامه عصر قجر هم مثل سایر قسمت‌های برنامه عصر قجر که مطمئنم خوشتون اومده و لذت بردید، لذت برده باشید و ترغیب شده باشید که در قسمت‌های بعدی هم با روایات و حکایاتی از سلسله قاجار با ما همراه باشید. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود؟ تهیه کننده
عزتی،
رضا عزتی.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پرز پشواک.